قدیر یک مسئله شخصی مال فقط 1400 سال قبل در مورد شخص امیرالمؤمنین که تمام بشه و آثار تاریخی و جهانی نداشته باشه نیست. بعضیا باز دو جور تشیع داریم، یک تشیع تمام مسئلهش فقط تو اینجا محدود میشه که بگه آقا 1400 سال پیش پیامبر گفتن علی و بعدم اثبات کنیم که این بوده و معنیش هم اون معنی که برادرای اهل سنت میگن نیست، اغلبشون میگن نیست، فقط مسئله محبت و دوست داشتن نیست، مسئله حاکمیت علی است. ما اینجا یک با همین آیین یک بحث داریم و اون که اهل سنت که منکر قضیه قدیر نیستن، تو منابع اهل سنت این مسئله هست، مکرر و متواتره، حالا یه اقلیتشون خواستن اصلشو انکار کنن و اینا، اغلبشون قبول دارن قدیر رو. مسئلهشون اینه، مسئله اختلاف شیعه و سنی در اصل قضیه قدیر نیست، در بخشی از معنای قدیر هم نیست، در بخش دیگری از همه معنای قدیره. یعنی قدیر همه قدیر رو باید پذیرفت نه بخشیشو. یه بخشیشه سنی هم قبول داره، شیعه انقلابی هم قبول داره، شیعه غیر انقلابی هم قبول داره، و او چیه؟ اینو همه قبول دارن. به این که آقا پیامبر که فرمود وال من والاه و آد من آدا، یعنی خدایا دوستان علی را تا ابد دوست بدار و دشمنان علی را دشمن. مسئله دوستی و دشمنی رو همه قبول دارن، اغلب اهل سنت هم نقد کردن این رو که بله پیغمبر منظورش از ولایت مسئله دوستی بود. این که میگه من کنت مولاه فعلیون مولاه و اشاره میکنه تو هوای گرمی که میگن انقدر داغ و گرم بود که اگر گوشت خامو مینداختی زمین نیم ساعت بعد میدیدی پخته، تو او گرمای شدید 100,000 جمعیت رو نگه داشتن ساعتها، جلویا رو بگین برگردن وایسین عقب یا برسن، و بعد رفته بالا و جوری بود که سفیدی زیر بغل پیامبر و سفیدی زیر بغل علی رو دیدیم، اینجور دستو برد بالا و بعد شهادت گرفت از همه کش، دیدید من چه گفتم، شنیدید من چه گفتم، متوجه شدید کیو گفتم و چی گفتن؟ همه گفتن که اللهم نشهد، بله همه شهادت بودیم. و بعد بزرگان اسلام یکی که آمدن تبریک گفتن و اینا تو منابع اهل سنته، ابوبکر آمده، عمر ابن خطاب آمده بخم بخم لکه یا مولانا یا مولا مثلا کل مؤمن و مؤمنه، مبارک باشه بر شما، شما مولای هر مرد و زن مؤمنی، مردا جدا صف بیعت، باز زنان جدا صف بیعت تا شب تا نزدیک صبح مراسم بیعت، همه هم منظور رو فهمیدن. چجوری میشه که بعد صورت مسئله عوض میشه؟ فقط سر اینه که آقا قدیر رو سیاسی نکن. پیغمبر فقط گفته علی رو دوست داشته باش، ما چاکر علی هم هست. اون موقع همه فهمیدن این معنی سیاسی هم داره، مسئله دوست داشتن هست ولی مسئله حق حاکمیت، عدالت، توحیده، اینکه علی اعلمه، علی اعدل، عادلترینه بین همه اصحاب و شاگردان پیامبر، عالمترین و آگاهترینه، اسلحه برای این بعدش بعدن کم کم رفتی رو سوال. اونجا هم کسی جرات نکرد بگه ها این منظور فقط بوده که ما علی رو دوست داشته باشیم، نه اینکه علی رهبر باشه بعد از پیغمبر، منظور اینه. اونجا هیچ کسی نگفت. در منابع برادران اهل سنت هم هست که اونجا برداشت اصحاب همه همین برداشتی بود که الان ما داریم میگیم. خب بعدن شد که آقا قدیر مسئله سیاسی نیست، اینو سیاسیش نکن، مسئله محبت شخصی و بحث عواطفه. پیغمبر علی رو از همه بیشتر دوست داشت، گفت که ما هم بیشتر دوستش داشته باشیم، چشم ما هم دوستش داشت. حالا کار نداریم که، به همین دوست داشتنم عمل نشود. آخه یه نفر رو پیغمبر معرفی کنه توی حج، آخرین حج، اولین حج، تنها حج، حج بلاغ، حج تمام، یک نفر رو حج بلاغ، اینا همه عناوین این حج بود، بگه که آقا من دارم میرم یه خواهش از شما دارم، اینو دوستش داشته باشی، بعد تا برم شروع کنن او برخوردار با علی، با فاطمه، بعد همینطور با نسل پیغمبر. اصلا ما میگیم آقا ولایت به معنی هم دوستی، دوستی و دشمنی، نه به معنی سیاسیش. این طرز دوستیه، به همون هم که عمل نشد. ولی حالا بحث اصلی اینه که ما بخوایم اتفاقا به این تیپای ولایت، به قول امام ولایتیای بیدین شیعهای انگلیسی به اصطلاح امروز، بهشون بگی که اتفاقا اون چیزی که شما میگی الان، میگیم آقا قدیر یعنی یه پیام عام تاریخیش هم یعنی ملاک حکومت، حکومت علی است، همه حکومت‌های جهان رو و حکومت خودتون و مسئولینتون رو مدام بسنجید با معیار علی و حکومت قدیری. بنابراین قدیر مسئله سیاسیه، همه الان هم مسئله سیاسیه. اینا میگن نه آقا قدیر رو سیاسیش نکن، قدیر فقط مسئله حب اهل بیت، سیاسیش نکن. عاشورا رو میگن فقط عشق ابو عبدالله، سیاسیش نکن. امام زمان مهدویت رو میگن عشق به آقاست، سیاسیش نکن. خب آقا جون این همو اصلا اختلاف شیعه با غیر شیعه اصلا همین بوده که این مسائل سیاسی بوده یا نبوده. اگر بوده نسخ شده، فقط مال اون موقع بوده یا الان هم هست. برادران اهل سنت که با حب علی مشکل نداشتن در قدیر، اونا هم میگن حب علی، حب اهل بیت جزء اسلامه، اهل سنت محب اهل بیتن، علماشون بزرگانشون. این وهابیا و تکفیری های آل سعود کثیف رو نگاه نکنین، این اصلا دین ندارن رهبرانشون، بچه هاشون هم فریب خورده و بازی خورده. اهل سنت همه جای جهان محب علی و فاطمه و حسن و حسین، اینا تو منابعشون سریع این روایات رو دارن از پیامبر اکرم که خدایا دشمن حسن و حسین دشمن من است و دشمن توست، دوست حسن و حسین علی و فاطمه. تو روایت اهل سنته که اولین کسانی که وارد بهشت میشن علی و فاطمه و حسن و حسینن پس از پیامبر و همراه پیامبر. حتی قضیه قدیر هم به شما بگم مفصل در منابع اهل سنت نقض شده و انکارشون، میگن انکار یکی از قطعیات و ضروریات اسلامه. بحث سر این بود که آقا سیاسیش نکنیم، حکومتیش نکنیم. این جریان به اصطلاح شیعه‌ای که میگه آقا دین از سیاست جداست، ما سیاسی نیستیم، اونم داره همین رو میگه، میگه قدیر، عاشورا، مهدویت همه هست ولی ربطی به حکومت و انقلاب و سیاست و اینا نداره. یکی دو مورد فقط از موارد متعددی که در منابع برادران اهل سنته. خب بعضیا از همین وهابیا گفتن که اصلا قدیر کجا بوده، یا اصلا نبوده، فلان بوده، کل ساختگیه، یا یک چیز جزئی کوچیکی بوده اینجوریش کردن، و اصلا اگر بوده چرا خود علی ابن ابی اینا رو شیعه درست کرده، و الا چرا خود علی ابن ابی طالب نگفت که صریحا بعدن بعد از پیغمبر این قضیه قدیر رو یادآوری نکرد؟ اگه معناش این بود خب خود علی باید میگفت. خب تو منابع خود اهل سنت است که علی ابن ابی طالب سلام بارها گفته، قسم داده، نفرین کرده افرادی رو که انکار کردن و شهادت ندادن. من فقط یکی دو تا روایت چی براتون آوردم عرض بکنم. یکی این که در روز جنگ جمل سال 36 هجری، اما اوائل حکومت امیرالمؤمنین که اولین جنگی که برایشون تحمیل کردن، در اون جنگ که در این کتاب حفاظ حافظان بزرگ قرآن از اهل سنت نقل میشه، یکیش جناب حافظ ابو عبدالله حاکمه که مشهور حاکم نیشابوری که ایرانی و خراسانی، صاحب کتاب مستدرک که از منابع حدیث اهل سنته، از بزرگان اهل سنته ایشون، و به شدت هم ایشون محب اهل بیت، مال اما اوائل و قرنها پیشه. ایشون نقل میکنه این روایت رو، میگه در روز جمل، او راوی از قول راوی نقل میکنه، او شخص میگه ما خدمت امیرالمؤمنین بودیم در جنگ جمل، میدون حکومت آمد، همینا که بیعت کردن شورش کردن برای براندازی، گفتن ما سهممون رو میخوایم. امام گمزن میگفت کسی سهم خاصی نداره، سهم منم و شما و عادی ترین مردم یکیه. اینا شورش کردن و بهانه هم آوردن، بهانه های دیگه، و حمله کردن، بصره رو گرفتن، یه عده‌ای رو کشتن، بیت المال رو غارت کردن، بزرگان اسلام و همه آشنایان قدیم با امیرالمؤمنین، پسر عمه امیرالمؤمنین و یکی و از بچگی با هم و توی جهادهای زمان پیغمبر با هم شورش میکنن، برای براندازی بصره رو میگیرن که سهم خواهی میخوان بکنن. اونجا در جنگ جمل که راه میفته که از تعمیر تلاش میکنه جنگ نشه و خب میشه، و طرز جنگیدن امیرالمؤمنین هم ببینید چقدر هوشمندانه و عاقلانه است، از نیروهای اون طرف بیش از 17000 نفر کشته شدن، از نیروهای امیرالمؤمنین حدود 1000 نفر، و پیروز شد امیرالمؤمنین 1 به 17 و پیروز شد. یعنی جنگ اینقدر فرماندهی از زمین اینقدر حساب شده بود، خیلی هم تلاش کرد جلوی جنگو بگیره و نشه، و هر چه با اینا صحبت کرد، نصیحت کرد، یادآوری کرد، آخرش هم شد. و البته بدونید طلحه و زبیر هیچ کدام به دست امیرالمؤمنین و نیروهای علی کشته نشدن، هیچ کدومش به دست نیروهای خودشون کشته شدن، چون خودشون چند دسته بود. و هم طلحه و هم زبیر رو حضرت امیر با گفتگو و یادآوری نکاتی و با موعظه و صحبت اینا رو از جبهه بیرون زد. زبیر رو اول خواست حضرت امیر، آمد جلو گفت که چی بگم من به شما، منو نمیشناسی، من تو رو نمیشناسم، پیر مرد، ما یک عمر در کنار هم مبارزه کردیم با کفر و فساد و ظلم، این آخرین آخر عمری که من و تو معلوم نیست تا چند وقت دیگه هستیم، چه بساطی رو انداختی. اول شروع کرد مسمس و حرفای دیگه و توجیه اینا، بعد حضرت امیر بهش یادآوری کرد، گفتن چیزی نیست که من بدونم تو ندونی، همه چی رو بودی و دیدی، سخنان رسول الله در مورد من رو و خودتو شنیدی، یادته که یه وقت رسول الله تو آمدی، یک اختلافی بود بین جریانهای اون موقع و تو آمدی طرف من و حمایت کردی، خیلی داغم صحبت میکردی، بعد پیامبر از تو تشکر کردن، ولی یک جمله گفتن که اشاره به این بود که اما افسوس که تا آخر اینجوری نخواهی موند، عوض میشی و یه وقتی تو که حق با علی و علی با حقه تو جمعی. گفت یادت از این جمله؟ ابوذر یه مرتبه تو فکر فرو چی زبیر یه مرتبه تو فکر فرو رفت و سکوت کرد و گفت آره یادم اومد. گفت خب اون لحظه همین لحظه است، همین لحظه است. علی ابن ابی طالب جوری صحبت کرد که زبیر پشیمان شد و بلند شد رفت، جبهه رو ترک کرد، پشت جبهه داشت میرفت، یه عده از خود اونا گفتن ای جالبه، زبیر ما رو تحریک میکنه میاره جبهه، حالا که ما اومدیم به جنگیم جنگ داره شروع میشه، یاد حدیث های پیغمبر افتاده داره میره، اینجوری که نمیشه که. و فرستادن و ایشون رو یکی از تیرانداز، دو تا تیراندازای خود اون طرف، یا زبیر رو زن، زبیر رو امیرالمومنین نکش، از داخل سپاه خود اونا جملی ها کشته شد. بعد طلحه رو خواست صدا زد حضرت امیر، با زبیر مذاکره کرد و گفتن بگید طلحه بیاد کارش دارم. طلحه آمد، طلحه ابن عبیدالله. حضرت امیر فرمودن که طلحه تو رو به خدا سوگند میدم، از رسول خدا شنیدی اون روز قدیر که من کنت مولا فعلی مولا، اللهم وال من والاه و عاد من عادا، هر کس من امام و رهبر و مولا و معشوق او هستم، امام و رهبرش مولای او علی است، و هر و خدایا دوست دوستان علی و اهل ولایت علی باش و دشمن اهل عداوت علی، دشمنان خط علی باش. این از همون مواردی که میگن آقا از علی چرا نگفت. حضرت امیر دقیقا تو جنگ جمل که اولین جنگ تحمیلی است به جناب طلحه سری میگن تو منو به اهل سنت، سریع به طلحه میگن که تو نبودی اون روز پیامبر اینو نگفت، معنی جمله چیه؟ گفت چرا من یادمه. حضرت امیر گفتش که فلمت تو قاتلونی، چرا داری با من میجنگی، چرا داری میجنگی وقتی این جمله یادته، وقتی خودتون آمدین بیعت کردین حالا زدین زیرش، میگی این جمله یادمه چرا میجنگی. این استناد در مستدرک جناب حاکم نیشابوری، در مروج الذهب مسعودی، تاریخ مسعودی که از منابع باز برادران اهل سنت و ایرانی سشونن، میگه وقتی زبیر برگشت مردد شده بود، سپس علی به طلحه ندا داد و گفت ای ابا محمد من الذی اخرجک، چی باعث شده تو قیام کنی برای براندازی درگیرشی، چی باعث میشه با ما بجنگی؟ گفت آره عثمان رو کشتن، خلیفه رو کشتن. پس تعمی گفت من کشتن؟ خدا هر که از من و تو را، هر که از ما دو طرف این جبهه را که در کشتن عثمان و ریختن خون عثمان نقش داشته بکشد، نفرین بر هر کس که در ریختن خون عثمان دست داشت. ما منتقد عثمان بودیم اما مخالف قتل عثمان بودیم. بهش فهموندن که خود شماها تو قتل عثمان دست داشتین، آخه جزء جریانی که مخالف خلیفه سوم بودن شورش کردن چند دسته بودن، یک دستشون هم طلحه و زبیر بودن، خود اینا جزء کسانی بودن که مردم رو علی خلیفه سوم تحریک میکردن، میگفتن خلیفه کافر شده. حتی در روایت برادران اهل سنت هست که جناب عایشه هم جناب خلیفه سوم رو تکفیر کرده، اینا اینجور اختلافات اینجوری هم بوده. شما فکر نکنید فقط این ور اونور بوده، داخل اون طرف هزاران صدها اختلاف. اصلا معاویه طبق بعضی این روایت اهل سنت، معاویه عایشه رو ترور میکنه بعدها، جناب عایشه رو، با اینکه خب دشمن مشترک هم در یک مقطعی داشتن. حالا مقصودی که اینجا هم نقل میکنه، میگه عثمان، حضرت امیر میگن بهانه چرا میاری؟ مرگ بر اون کسی از بین ما و تو، شما و من و تو که در خون عثمان دست داشت. یعنی کاری نکن بگم پشت صحنه کارا چی بود. بعد گفتن تنها نشنیدی رسول الله فرمود اللهم من والاه و آد من آدا، تو اولین کسی نبودی که آمدی جلو دستتو گذاشتی با من بیعت کردی و حالا پیمان شکنی دارید میکنید. تو مصداق، شما مصداق اون آیه خداوند که من نکث فانما ینکث علی نفسه نیستی. هر کس پیمان بشکند در واقع پیمان با خودش را شکسته است. یعنی اول به خودش اهانت کرده، به خودش خیانت کرده. اونجا نقل شده در این تاریخ مسعودی که طلحه تو فکر فرو رفت، وجدانش تکان خورد، سرشو پایین انداخت و گفت استغفرالله، گفت خدایا مرا ببخش. و بعد نقل شده که ایشون که برگشت تو جبهه جرأت نکرد مثل زبیر جبهه رو ترک کنه بره، همونجاها بود و از پشت توسط باند مروان، مروانی ها توسط، یعنی با تحریک یک عده ای از جریانهای به اصطلاح عثمانی و اموی، طلحه کشته شد. اینا رو در جریان باشید. این که میگن آقا اگر بود چرا خود علی نگفت، بود و گفت. اصلا با همین جمله یادآوری قدیر، طلحه رو از جنگ خط مقدم جنگ جمل از تعمیر عقب زد که بعد به دست خودشون. پس طلحه و زبیر به دست سپاه علی کشته نشدن، هر دو از داخل جبهه خودشون کشته شدن. یک علتش هم یادآوری قدیره. یک نمونه دیگه، جناب احمد حنبل از بزرگان، هم رئیس یکی از چهار مذهب سنیست، هم صاحب یکی از منابع اصلی حدیث اهل سنته. ایشون نقل میکنه که ریاح ابن حارث چه میگه که گروهی در رحبه در کوفه بودیم، نزد علی آمدند، علی رو دیدند، از دور گفتند که السلام علیک یا مولانا، مولای ما سلام بر شما. حضرت امیر ایستاد و نگاهی کرد، گفت که فرمود که کیف اکون مولاکم و انتم عرب یا و انتم عرب، چجوری شده که حالا باز مولای شما شدیم، شما عرب هایی که بودید اونجا و دیدید و بعد او اتفاقات افتاد، چجوری من مولای شما هم؟ مخواست ببینه که مخواست اعتراف کنن به قدیر. گفتن که ما خودمون بودیم در قدیر خم، رسول الله فرمودن که من کنتم مولا فعلی مولا. یا در کتاب اربعین فی مناقب امیر المؤمنین جمال الدین عطا الله شیرازی حدیث قدیر رو نقل میکنه، روایت میکنه از زر ابن حبیش، میگه گفت علی علیه السلام از خونش آمد بیرون یا از تشکیلات حکومتی حاکم زمان یکی از خلفای قبل اومد بیرون، دیده کاروانی دارن میان، اینا شمشیر به گردن آویخته و امام به سر تازه از راه رسیده. یک گروه کاروانی بود، تا علی ابن ابی طالب رو دیدن در مدینه، دست جمعی شعار دادن السلام علیک یا امیرالمؤمنین رحمت الله و برکاته، السلام علیک یا مولانا، ها این زمان خلافت خود حضرت امیر، سلام بر شما مولای ما. حضرت امیر جواب سلام دادن، فرمودن من ها هنا من اصحاب رسول الله، از بین شما ها کیا سنشون بالاتره که زمان پیامبر یعنی 25 سال پیش 30 سال پیش بودن، جزو اصحاب رسول الله بودن. از بین اونا 12 نفر بلند شدن، گفتن ما بودیم، خالد ابن ابو ایوب انصاری، خزیمت ابن ثابت ذو الشهادتین، اینا چهرهای مشهورن، قیس ابن ثابت، عمار ابن یاسر، ابو هیثم ابن تیهان که اینم از یاران امیرالمومنین بودن، شهید شد، هم عمار هم ابو هیثم هم ذو الشهادتین، این سه چهار تا از اصحاب رسول الله بودن، هاشم ابن عتبه ابن ابی وقاص، حبیب بدیل ابن ورقا و چه، اینا همه بلند شدن، گفتن همه ما در غدیر بودیم و ما شنیدیم که پیامبر فرمود من کنتو مولاه و فعلی مولا. دو نفر دیگه بودن، اینا هم از اصحاب پیغمبر بودن، بودن تو غدیر، بلند نشدن، چون توی باندا و جناهی و کارهای باندی و جناهی اینا بودن و تو حکومتهای قبل از علی بالاخره چیزایی بهشون رسیده بود و خط عوض کرده بودن. با اینکه اینا هم همه یکی انس و یکی برا ابن عازب. حضرت امیر وقتی که اینا 12 نفر بلند شدن شهادت دادن، حضرت امیر خواستن این جوونا و اونایی که نبودن 25 6 سالهایی که اصلا پیغمبر رو ندیدن، مثل سن شماها مثلا با امام از جهات تشبیه، اونجا چیه؟ اونجا حضرت امیر می‌خواست اون 12 نفری که از اینا سنشون بیشتر بودن شهادت بدن که این جوونا بشنون که قضیه این بوده، چون تو اون فاصله 25 سال خیلی مسئله قدیر و مسائل دیگری یا تحریف شد یا سعی کردن فراموش بشه. اینا بلند شدن، اون دوتا که بلند نشدن، حضرت امیر بیان خب بلند نشدن این دوتا معنی داره دیگه، ممکن اونا بگن 14 نفر بودن، این دوتا که قبول تایید نکردن، باز بره زیر سوال. حضرت امیر رها نکردن، برگشتن رو کردن به اونا گفتن که شما دو نفر که هرچه اینها شنیده بودن شما هم شنیدید، چرا شما نایستادید و شهادت ندادید؟ او دو تا محل نذاشت، سرشون انداختن پایین که اینه ما حواسمون پرت و یکشم گفت آم حالا یک چیزا یادمونه خیلی دقیق، الان بالاخره 20 چند سال گذشته خیلی دقیق. حضرت امیر برای که این تثبیت بشه این مولا درزش نره فرمودن اللهم انکانا کتماها معاندتن فبلهما، خدایا اگر راست میگن یادشون نیست هیچ، اما اگر از سر دشمنی و عمدن کتمان دارن میکنن این دوتا رو گرفتار کن. جلوی همه گفتن خدا اینا رو مبتلا کن. و جالبه که با فاصله چند هفته یکی از اینا برا نابینا شد، چشماشو از دست داد، و اون یکی دیگه دچار بیماری شدید پیسی شد، یعنی هر دوشون ظرف مدت کوتاهی دچار بیماری های شدید شدن. و جالبه بعد از این قضایا نقل شده که بلند میشه راه میفته تو کوچه ها کور شده، بعد از این قضیه راه میفته تو کوچه ها سر هر جایی میرسه قضیه قدیر رو میخونه، یادآوری میکنه، میگه وقتی دنیاش اینجوری بشه بعدن چه خواهد شد با من؟ وقتی علی این نفرینو کرد اینجوری شد، لااقل از شر عذاب آخرت خودمو نجات بدم. راه افتاد تو محلات مختلف شهادت دادن که چرا من بودم، منم یادمه، پیامبر همینو گفت. ببینید اینا یک نمونه های مختصری از اون چه که در منابع برادران اهل سنت این بودشو اشاره کنم که با قدیر با ولایت به معنای محبت نه برادران اهل سنت مشکل دارن، کاملا بهش عقیده دارن. این شیعه لندنی هم ولایت رو کلا فقط به معنی مثل که محبت اهل بیت میبونه، به معنای اطاعت اهل بیت تو مسائل فردی، اجتماعی، عبادی، سیاسی، جهاد تا جهاد و شهادت و انفاق و ایثار نمیدونه. یک دنیای راحت زیر سایه اینها. و اما بخش آخر عرایزم که همین نگاه به دینه که پرچم به اصطلاح گفتمان سیاسی امام و انقلاب. امام آمد گفت آقا همینه، قدیر رو اینجوری بفهمید، قدیر رو مسئله شخص علی و حب علی فقط در حد متوقف نکن، آشوب بفهمید که اگر امام حسین مزاحم حکومت نشده بود، دنبال اصلاح یا تغییر حکومت نبود، کشته نمیشد تو کربلا. اگر علی ابن ابی طالب دنبال حکومت عدل نبود، حکومت تشکیل نمیداد، سه تا جنگ برش تحمیل نمیکردن، بعد ترورش نمیکردن. علی رو فقط از پشت و هم تو نماز میشد کشت، جوری دیگه که نمیشد علی رو کشت. حضرت امیر میدونین در جنگ ها زمان پیامبر زره یک طرفه میپوشید، گاهی هم بدون زره میرفت، زره فقط جلوش، پشتش زره نمیرفت. میگفتن آقا خب چرا پشتون زره نمیبندی؟ فهمودن برای که من هیچ نیروی دشمن رو اجازه نمیدم زنده پشت سر من بره، هر کی باشه میزنمش، نمیذارم که از من رد شه، هیچ کس از من نمیتونه رد شه که از پشت بخواد بزنه. اینقدر اینجوری دقیق و محکم علی رو فقط از پشت، او هم تو نماز تو سجده میشد زد، جوری دیگه نمیشد زد. اونقدر فرز دقیق، سریع، شجاع، ماهر که کسی حریفش نمیشد دیگه. تو جنگای زمان پیامبر و تو سه تا جنگی که بر خود ایشون تحمیل شد و ده ها جنگی که بر پیامبر تحمیل شد، هر وقت میگفتن علی رو گم میکنیم ببینیم کجای سپاه ارتش دشمن داره جر میخوره و میره جلو، هر جا میبینید سپاه دشمن نظمش به هم ریخته داره یک تونل باز میشه، بفهمید علی داره میره جلو، اینجوری پیداش کنیم. پیدا نمیشد، نمیشن کجاست، هر لحظه جا عوض میکرد. میگفت ببینید کجا سپاه دشمن نظمش به هم ریخته، علی اونجاست. اینجوری بود، اون کسی که با صدای شنیدن گریه کودک پاش میلرزید، با صدای شنیدن صدای مظلوم اشکش در میومد، تو نماز شباش در محضر خدا قش میکرد، بیهوش میشد، ضعف مطلق بود، اینجا اینجوری بود.
قرآن بفرماد که اتقوا الله الذی تساءلون به. خیلی زیباه اون خدایی که به نام او یکدیگر رو قسم میدید و از هم چیز میخواید، از اون خدا حساب ببرید. هی به هم دیگه میگید تو رو خدا اینجوری، تو رو خدا اینجوری، به خاطر خدا اینجوری. خداوند میفرماد اون خدایی که الله الذی تساءلون به، تساءل یعنی از هم دیگه چیزی میخواید، سوال میکنید، چیزی میخواید، خواهش میکنید به نام او، از اون خدایی که به نام او از یکدیگر خواهش میکنید، از اون خدا حساب ببرید، جدی بگیریدش. خدا داور میان شماست که به حقوق یکدیگر رعایت میکنید یا نه. پیامبر اکرم فرمودن الخلق عیال الله تعالی، به مردم، انسانها، بلکه به کل خلق، گیاهان، حیوانات، همه موجودات. یه وقت نگی که او آدمه، او یارو، او درخته، او سگه، اینجوری نیست. اینا همه عیال الله هن. تمام موجودات عالم تحت تکفل خداوند، نونخور خدا هن. خانواده خدا هستن. دقت کنید با همه جهان احساس خویشاوندی کنید. تو روایت ما میگن گوسفند رو میخواید قربانی کنید، چاقو رو جلوش تیز نکنید، حیوان متوجه میشه، میفهمی خطره. حیوانی رو جلوی حیوان دیگه قربانی نکشید. راجع به گیاهان، یه وقتی اینا خیلی مهمه، حقوق بشر، حقوق گیاه، حقوق حیوانات. یه کسی آمد گفت آقا من چیکار کنم که خداوند گناه منو ببخشه، راحت ترین استغفار و توبه. فرمودن امک، به مادرت خدمت کن. گفت که بله چشم اینا. خب دیگه چی؟ فرمودن که امک، مادرت. گفت بله آقا متوجه شدم. فرمودید بعد چی؟ پیامبر فرمودن امک، مادرت. گفت آقا متوجه شدم، سه بار سوال ما، هر سه بار میگید مادر. بعد فهمیدن ثم اباک، بعدش بابات، بعد سه بار مادر بابات. بعد گفت من مادرم فوت کرده، به کی به جای مادرم چی کنم؟ فهمیدن خالت، برو به خالت خدمت کن. بعد گفت که من متاسفانه خاله و عمه ندارم. بعد او که گفت خاله و عمه ندارم، گوش کنید، پیامبر فرمودن امتکم النخله. خیلی خوب، خاله نداری؟ این درخت نخل خالت، درخت زیتون امت، برو به درخت ها برس، حقوق گیاهان رو رعایت کن، درخت تشنه نبینی اگه مرش رد شی. این درخت امت خالته، یعنی یه مرتبه قوم و خویش درخت ها هم میشی، میشه خالت، میشه امت، میشه دایید، پسر خاله میشین با هم. واقعا عموی کی بودی؟ واقعا هم اینجوریه. خب نگاه، دقت کنید خواهش میکنم، نگاه اسلام و اسلام اهل بیت، نگاه قرآن به انسان، حقوق انسان، حقوق حیوانات. خب طرف آمد گفت آقا یه ساری بلبل توی حیوان خونه اون اومده لونه کرده. گفتم خب مراقبش باشه فلان. گفت آقا میشه بخورمش؟ حلاله؟ همین گوشتش حلاله؟ امام فرمودن مگه هرچی حلاله بود بخوری؟ این پناه آورده به خونت، حلال زود میخوای بخوریش؟ اینقدر چیز نداری، اینقدر ادب و اخلاق اسلامی نداری، این پرنده به تو اعتماد کرده، آمده تو خونه تو، تو تو نقشه خوردنشی؟ خب یه چیز دیگه برو بخور. میشه بخوریمش؟ حلاله؟ فرمودن که احب الخلق الله تعالی من نفع عیال الله. میخواید بدونید خدای متعال بین شما کیا رو از همه بیشتر دوست داره؟ هر کس بیش از همه به نانخورهای خداوند نفع برسانه و خدمت کنه. هر کی به انسانها، بعد به حیوانات، حقوق حیوانات، بعد به گیاهان، به همه خدمت کنه، او پیش خداوند محبوب تره. او ادخل علی اهل بیت سرورا، هر کس یک خانواده غمگین رو شاد کند، حبیب خداست. یک خانواده که از یه چیزی مشکلی دارن بره مشکلشون حل کنه. و مشیون مع اخ مسلم احب الى الله تعالى من اعتکاف شهرین في المسجد الحرام. فرمودن دو ماه پشت سر هم اعتکاف کنید تو مسجد الحرام چقدر ثواب داره. بعد گفتن که اگه یه نفر میاد میگه که یه مشکلی دارم، تو بگی که کارام همه رو تعطیل میکنم، اعتکاف من ول میکنم، را میفتم دنبالت، میام برای که تلاش کنم مشکلت حل شه. چاکرت هم هستی. پیامبر خدا فرمودن پاداش مشیون معخ، را بیفتی با یک برادر یا خواهرت برای که کمکش کنی. مشکل مادیش، مشکل معنوی، داره طلاق میگیره مشکلشو حل کنی، دعواییه، چک و سفته‌ایه، را بیفتی برای که مشکلشو حل کنی. این را افتادن پاداشش از 2 ماه اعتکاف در مسجد الحرام پیش خدا بیشتره، به خدا نزدیکتر شدی. خب وقتی تو منطق اسلام خدمت به خلق، حضرت امیر فرمودن من ظلم عباد الله، هر کس به بندگان خدا ستم کنه، حقی از حقوق انسانها رو پامال کنه، کان الله خصمه دون عباده، خدا دشمن اوست پیش از بندگانش. اعلام جنگ کردی به خدا. چرا امر به معروف نهی از منکر بالاترین عبادته؟ برای که تلاش در جهت خدمت به خلقه. هر یک نفری رو بتونی به حقوقش برسونی، 10 گام به خدا نزدیک شدی. وقتی که عدالت عبادت است، نقد نهی از منکر، اعتراض به فساد، متو اعتراض درست و معقول و مفید، این بزرگترین عبادته. نخواستی بهشت روی زمینم، کسی وعده نداده بهشت روی زمین میشه، اما انسان‌ها بهشتی میشن. انسان‌ها بهشتی میشن، ولو بهشت تو آخرت نه تو دنیا. اما هر چه فساد کمتر بشه، ظلم کمتر بشه، جهل کمتر بشه، نکبت و حقارت کمتر بشه، این جامعه اسلامی تر شده، این نظام دینی تر شده. اما چجوری؟ دیگه ببین، مثل 40 سال پیش نیست که ما شعارای کلی مجبور بودیم بدیم، چون هنوز اصل مسئله مطرح بود. حالا دیگه شما وقتی میخواید امر به نهی از منکر کنید، باید بیشتر روشاشو بگید. مثلا ما میگیم که آقا استقلال، خیلی خوب استقلال، حالا چیکار کنه من استقلال داشته باشم؟ دیگه روششه. شما باید دانشگاه تو دهه 5 انقلاب اسلامی دیگه باید علمی‌تر، دقیق‌تر روش‌ها رو بگه که آقا چه کنیم واردات اینجوری شه، صادرات اونجوری شه، چه کنیم چی بشه، چه کنیم چی نشه، کشاورزی رو چیکار کنیم، مشکل اشتغال، مشکل تورم، آلودگی هوا. خب اینا که وظیفه دانشگاه است دیگه، ترافیک رو کی باید حل کنه، مشکل بوروکراسی در ادارات رو کی باید حل کنه، خب اینا رو باید دانشگاه حل کنه دیگه. تو این مسیر بیفتیم. بسم الله من الشیطان الرجیم. مثل الذین کفروا بربهم، خداوند میفرماد، میخواید یک مثال محسوس هم براتون بزنم که کسانی که پروردگارشون رو باور نکردن، میگن خدا ولی باور نکردن، تو دل کفر نه ایمان ولو به زبان ایمانه، میخواید ببینید اینا چه وضعیتی دارن، اعمال خیرشون ها، اعمال بد نه، اعمال خوبشون چه وضعی داره، شعارهای قشنگ تو سیاست، شعارهای خوب، کارهای خوب، اعمالهم، عمل اینا رو اگه بخواید بفهمید چه وضعیتی داره، کرماد، مثل خاکستر است. اشتدت به ریح، در معرض یه طوفان، یه باد شدیدی قرار گرفته این خاکستر. فی یوم آسف، در یک روز طوفانی. تصور کنید یه روز طوفانی، یه مش خاکستر ریختی روی سنگی، باد شدید طوفانی وزیده روی خاکستر، چی تو دستات داری؟ چی برات موند؟ میفرماد لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، هیچ چیزی تو دستشون نیست، قدرت ندارن کمترین چیزی از او کارهایی که کردن به دست بیارن. مشتت خالیست، لا یقدرونن، نمیتونن، مما کسبو، او کارایی که کردن، دستاورداشون، آقا زحمت کشیدم، درس خوندم، خدمت کردم، کمک به محرومین کردم، انقلاب، جبهه، جنگ، زندان، مبارزه، مسئولیت حکومتی، اینا اونا چی شد؟ نماز خوندم، روزه گرفتم، چی شد اونا؟ الا شیء، به هیچ چیز برات نموند، چون اینا رو برای خدا نکردی، نمایش بود، بازی بود، همه رو برای مردم کردی. اگر کسی میفهمید میکردی، اگر نمیفهمید نمیکردی. اگر مجبور بودی حجاب داشتی، نبودی نمیداشتی. چون میترسیدی نماز میخوندی از دیگران و خانواده و اینا، یا عادت کرده بودی، اگر نبود نمیخوندی. چون جلوی چشم بقیه بود کمک کردی به مردم، اگر نبود نمیکردی. جو زده شدی اینا رو گفتی، چون خواستی بهت رأی بدن، کف بزنن، این حرفا رو زدی. حضرت فاطمه میفرماد ای مسلمانان، مسلمان بشید، مسلمان واقعی، پاک بشید، ایمان بیارید، پاک کنید اعمالتون رو، نجسه پاکشون کنید، تطهیرا لکم عن الشرک، پاک کنید خودتون رو از شرک. فقط حضرت فاطمه میفرمود من فقط به خداوند و به رضای او میاندیشم، به خود فقط برای او به مردم خدمت میکنم، برای او فریاد میزنم، برای او سکوت میکنم. یعنی چی؟ یعنی هر کاری که میکنم، حضرت فاطمه میفرمود هر کاری که میکنی باید بتونی توضیح بدی چه کاری میکنی و چرا داری کاری میکنی، باید توضیح درستی داشته باشی، متقاعد کننده، معقول، مشروع. بعد خداوند بفرماد ذالک هو الضلال البعید، این یه جور گم شدن معمولی نیست، یه جور گم شدن بعید، دور و درازه. اینجوری نیست که شما اگر کارهای ظاهرا درست، عوام پسند، عوام فریب انجام میدید، اسمش خوبه، ولی خودش منظور تو کثیفه، نیت و هدف تو، انگیزه تو رشد نیست، خدا نیست. فکر نکنه که یک مختصری راه رو گم کردی. فرمود ضلال بعید، این گم شدن یک گم شدن عادی نیست، خیلی بعید و دور و درازه. یعنی از جاده چند متر پرت نیفتدی، اصلا خلاف مسیر داری حرکت میکنی، کار درست رو انجام میدی برای خودت و برای منافع دنیوی خودت، اصلا چیزی که تو ذهنت نیست خدا و آخرته. ببینید تمام این که یه آدمای ما هستیم مثلا 20 سال 30 سال سوابق خوب آدم‌ها دارن، یه مرتبه گن میزنه، یه مرتبه تو سیاست میره درست تو جبهه مخالف، یه مرتبه تو فساد اقتصادی میبینه آدمی که 20 سال 30 سال پاک بوده، یه مرتبه میبینه میلیارد بالا میکشه. یک کسی که یک اون مبارزه کرده، یه مرتبه آخر عمرش اون اواخر میگه که آقا اصلا اسرائیل به ما چه مربوط، باید به رسمیت بشناسیم، آمریکا مشکل چیه، مرگ بر آمریکا چیه، این حرفا چیه، حرفا مفت بود، بیخود بود. یک علت این چیه از فاطمه دارن تبیین میکنن. یا یک بازاری یک خوشنام زنی گرده، آخرش میبینی طرف یه عالم ربا و میخوره، توی خانواده متدین زندگی کرده، هیئتی و ادا اصول و مستحبات و فلان و بغیر هم گاهی مذهبی نمیدونسته، یا مرتبه میبینی خبرش میاد اروپا، آمریکا، نشسته پای میز مشروب. اینا هم اینایی که قرآن میفرماد، میگه آقا از ریشه کارت گندیده است، ریشهش گندیده است یا گندیده شده. آقا پس این همه کارهای خوب کردم، خب الان شما ببینید مقامات آمریکا، اسرائیل و روبر اینقدر قشنگ حرف میزنن، سخنرانیشون به جزو بهترین سخنرانی های دنیاست، هر جنایتی هم میکنن اسمای خوب میذارن، میگن ما میخوایم خدمت کنیم به دنیا، میخوایم متمدن کنیم شما رو، وحشین، میخوایم اینجا امنیت بیاریم، تروریسم، جنگ، میخوایم صلح کنیم، دیکتاتوری، میخوایم حقوق بشر باشه، دموکراسی باشه، اینا. اولا که دروغ میگید، خلافش عمل میکنید، ثانیا حتی اگر ظاهرش هم کار خدمات بکنه یه جایی، اصلاحاتی انجام بدی، باطنش افساداته. دو تا اصلاح ظاهری میکنید تا اصلش رو فاسد کنید. این مثال خیلی عجیبی از قرآن که این آره به اعمال بد نمیگیم، اعمال خوب به اصطلاح با اهداف باطل رو، غلط با اهداف غلط رو میگه، مثل خاکستر در معرض باد تو روز طوفانی، هیچ چیز تو دستت نمیمونه. از این عالم میری دستت خالیه. ما روایت هم داریم میگن بعضی توی عالم دارن یه عالم که میرن اونجا میبینه جزء بی‌نمازا نوشتنش. میگه آقا من نماز خوندم. میگه برای کی خوندی؟ یا حتی روایت دیدم میگه یک کسی که در عمرش زنا نکرده تو لیست زناکاراست. میگه من کی زنا کردم؟ فرمودن که زنا نکردی شخصا، ما باعث چندین زنا شدی. خب قرآن داره راجع به اعمال نیک کسانی که ایمان ندارن به خدا و آخرت داره حرف میزنه که شامل ما هم میشه. والا اونا به اعمال بدشون، خودشون به اعمال بدشون که امید ندارن، به اعمال خوبشون امید دارن. بعد قرآن میگه با این امید میاد تو عالم میبینید خبری نیست، اعمال بدتون که همون خاکستر هم نیست، آتشه. بعد طوفان این ذرات رو پخش میکنه، هیچ اثری از اینا نمیمونه و تو نمیتونید، لا یقدرونه، نمیتونن اینا رو جمع کنن دوباره حفظ کنن، چون عمل کافر بر اساس ایمان و تو بستر درست صورت نمیگیره. ارزش الهی، ارزش انسانی نداره، ارزش مادی داره. چرا؟ اینجا ممکنه محبوب بشی، طرفدار داشته باشی، حزب داشته باشی، رئیس بشی، همه دنبالت راه بیفتن، کف بزنن. همینجاست. از یه عالم که وارد ابدیت میشی چیزی برات نمونده، دستت خالیه. یه مثال دیگه در قرآن میفرماد کسانی که هدفشون درست نیست، که حضرت زهرا وقتی میفرمان تطهیر از شرک با ایمانه، دارن به اینا توجه میدن. میگن دقت کنید، هم کار خوب بکنید هم خوب کار کنید، هم کار صالح بکنید همون کار رو فقط برای حق بکنید. یخدم الحق لذات الحق، خدمت به حق بکن برای خود حق، نه برای که اینجا قدرت و ثروت و محبوبیت و اینا پیدا کنید. الان شما ببین کثیف‌ترین آدم‌ها تو دنیا کارهای خیریه هم میکنن، مقامات جنایتکاری که پشت یه عالم جنگن تو دنیا، یا آدم های بعضی های توی هنرپیشه ها و رقاص ها و ایتیپا هستن، اینا توی غرب و شرق همه جا، تو همینجا هم گاهی هستن. میبینی طرف میلیاردر، هزار جور کثافتکاری، دزدی، پشت پرده، بند و بست، مافیا ها اینا، بعد یک سه چهار تا شبکه خیریه هم داره. خیریهش هم برای خدا نیست، برای ادا، حتی از این طریق پولشویی گاهی میکنن. تو همین زلزله که شد کرمانشاه، سرپل زهاب، خیلی جالبه، یه عده صادقانه رفتن برای خدمت، یه عده همه کارشون پدر سوخته بازی بود، فقط برای سلفی و فیلم و اینترنت و ادا اصول تو سایتاشون و اینا. وقت اونا که صادقانه رفتن هنوز بی سر صدا اونجا دارن کار میکنن دیگه، چون خبر و سلفی و اینا مال همون یک چند روز اول بود. یکی دو تا از اینا رو دیدم، از آدمای مشهور به حساب سلبریتی میگن، چی میگن بهشون، دیدم رفته اونجا دو سه تا جعبه دستمال کاغذی گرفته، دوربینم اینجوری گرفته، یا خودش یا رفیقش اینا داره دستمال کاغذی اینجوری میده، مثل که مثلا به گداها نمیدن اینا. این به نظرم با ماشین رفت اونجا یک چند تا دستمال کاغذی پخش کرد، سه چهار برابر فیلم گرفت، زودم برگشت. بعد الان چند وقت گذشته از زلزله، دیگه اینا هیچ کدوم نیستن، پولم از این ور و آ پول بدیم فلان اینا. ولی همین الان بچه هایی که خالصانه رفتن اونجا، از همون دو سه ماه پیش رفتن، هنوز خونه هاشون برنگشت. گفت ما الان تا حدود بین 8 تا 10 هزار کانکس برای اینا زدیم گذاشتیم و دارن اونجا کمک میکنن به محرومین اینا. اینه فرق آدم، هر دوش کار خیره دیگه، هر دوش کار خیره، ولی این خاکستریه که برباد میره، ریا و نفاق، عوام فریب، دروغگو، همین کارم برای خودت میکنی. تا او کسی که برای خدا میره اونجا، او واقعا به خلق خدمت میکنه. تو مبارزات سیاسی هم همینجور بود زمان قبل از انقلاب، طرف میبینی مبارز ضد شاه سالها زندان، تا پیروز میشه میگه سهم من کو، من با رئیس بشم. بابا پس برای چی کار رو کردی؟ برای تو که میگفتی برای خلق، برای خدمت به خلق بود. حالا خلقم بود ولی اصلش خدمت به خودمه. اصلا بعضی رو لجبازی مبارزه میکنن، نه روی ایمان. قرآن میفرماد، این یه مثال دیگه در آیه دیگه، او که ظلمات، مثل تاریکی در تاریکی در تاریکی است. آیه 40 سوره نور میفرماد، میدونید اینایی که مدام میدونن این بر او بر کارهای سیاسی، علمی، تبلیغاتی، رسانه، اینجور اینجور فلان، کارهای ظاهرا خوبم انجام میدن اما هدفشون خالص نیست، دنبال منافع خودشه. شهرت، محبوبیت. میدونید اونایی که قرآن میفرماد اونایی که بدون ایمان به خدا و آخرت عمل خوب انجام میدن، میدونید مسکین تو چه موقعیتی هن؟ که ظلمات فی بحر لجی، تاریکی تو تاریکی. شما فرض کن هوا ابریه، خورشید نیست، یا شب وسط اقیانوسی، طوفانم شده، موج رو موج، باز موج، موج رو موج، ارتفاع چند متری، رفتی زیر آب، تاریک، دیگه هیچ چی رو نمیبینی، حتی دست خودت رو نمیبینی. قرآن این مثال میگه حتی دستت نمیتونی ببینی. اینا تو این وضعیت هست، فعالیت زیاد میکنه، سرصدا زیاد دارن، همه هم خیلی، بعضی خیلی اینا خیلی آدم های درستی هن اینا، اما تو تاریکی مطلق گیر افتادی. فرمود او که ظلمات، یا مثل مثال دیگه، اینا تو وسط نه ظلمت، ظلمات، تاریکی، در تاریکی تو تله افتاده باشه کسی، خودتو تو اون موقعیت فرض کن. الان ما تجربه نکردیم ولی میتونیم فرض کنیم، تصور کنیم، فی بحر لجی، توی دریای طوفانی، خب یقشاه و موج، یقشاه و موج، موجی کوبیده رو سرت، یه موج بزرگ میکوبه رو سرت، من فوقهی موج، پشت سرش بالای اون موج بعدی، رفتید رو زیر یه موج، بعد زیر دو تا موج میری پایین، من فوقهی سحاب، ابر تیره اون بالاست، نور خورشید نه به سطح دریا کم میرسه، تو داری زیر موجها میری، کف دریا میری، عمق میری پایین، همون نورم بهت نمیرسه. ظلماتون بعضها فوق بعض، یک تاریکی نیست، تاریکی رو تاریکیست. شما داری تو این تاریکی داری زندگی میکنی، اصلا نوری نمیبینی، تو تاریکی مطلقی. چقدر تاریکه؟ اذا اخرج یده، وقتی دستشو بیاری بیرون، لم یکد یراها، اینقدر تاریکه که دستتم بیاری بیرون نمیبینی دستتو، فاصله اینجوری، دستتو میاری جلوی چشمت نمیبینیش، اینقدر تاریک. خب چیه این وضعیت؟ و من لم یجعل الله له نورا، و بدانید هر کس خداوند به او نور نبخشد، فما له من نور، هرگز از هیچ نوری بهرمند نخواهد شد. می فرماد شما اگر رابطتون با خدا درست نباشه، هدفتون الهی نباشه، همین الان تو دنیا تو یک همچی موقعیتی هستین، حواستون نیست، شما موج و موج داره میکوبه رو سرتون، میرید پایین پایین، اینقدر تاریکه که دست خودتو نمیبینی، تو تاریکی مطلق داری زندگی میکنی، هیچ چی رو نمیبینی، نه حق رو میبینی، نه باطل، نه عدل و نه ظلم، نه راه و نه بیراه، خوب و بد هم دیگه تشخیص نمیدی، خوب برات میشه بد، بد میشه خوب. ببینید قرآن مثالاشو چقدر دقیقه، میگه این ظلمت گرفتارشین همین الان، بعد که میمیری میفهمی، الان گرفتارش نمیفهمی، فکر میکنی این چشمات میبینه، فکر میکنی تو بینا هستی، هیچی رو نمیبینی، اصلا نمیفهمی جهت چپ و راست، جلو و عقب، بالا و پایین کجاست. نمیدونم دریا رفتیم تا حالا که زیر موج بخورین بری و پایین، بعد ملق میزنی زیر آب، نمیدونی که اصلا الان بالا کجاست، پایین کجاست، چپ کجاست، ساحل کجاست، دریا کجاست. من این موقعیت برام پیش اومده، قرآن میفهمد یه همچی موقعیتی در این زندگی میکنی، موج پشت موج رو کلت میخوره، رفتی و پایین، نور نیست، دستت نمیبینی، اصلا نمیفهمی الان نجات کجاست، بدبختی کجاست، پیروزی کدومه، شکست کدومه، همینطوری داری میری شنا میکنی. این وضع کسانی که این ظلمتی که حضرت فاطمه سلام الله علیها دارن به این ظلمت اشاره میکنن. ایشون میفرمان که بی ایمانی، وقتی که اسلام ظاهری شناسنامی هست، شیعه شناسنامی هست، اما ایمان حقیقی نیست، کفره. زلالت یعنی چی؟ یعنی گم شدن، گم شدن، گم شدی. همین که هر روز نمیدونی چه کار باید بکنی، کجا باید برم، چه کار خوبه، چه کار بده، اینه گم شدی، نمیفهمی گم شدی. هرچی هم حتی کارهای ظاهرن خیر بکنی، به نفعی، نفعی برای خودت نخواهد داشت، برای دیگران کمک کنی، به فقیر کمک میکنی، خب برای اون یک نفعی داره، گرسنه سیر بشه یک نفعی داره، اما تو نفعی نمیبری، چون تو نفع اقتصادی که نمیاری، پولتو داری میدی، بله، نفع معنوی باید ببری، تو نفع معنوی که نمیبری که، چون تو هدفت معنویت نیست، هدفت مادیه، تو که هدفت معنویت نیست، سود معنوی نمیکنی که. اینا خیلی تعابیر
عمیقی از حضرت فاطمه، همه با ریشه های قرآنی. ایشون بفرمان که خوبی ظاهری عمل کافی نیست تا به سعادت برسید. خیلی ها کارهای خوب میکنه. الان شما همه کشورهای دنیا برید، همه جا کارهای خیر هست. شما فکر نکنید اینجا، شما شرق و غرب عالم برید، همه جا آدمای مهربان میخوان کمک کنن به فقرا، به یتیم، به ورشکست، همه جای دنیا هستن آدمای خیر. منتها همه اینا هدف اینجا هم زیادن، هدف همه حق، خود حق نیست. احساسات آدم تحریک میشه، عواطفشو میخواد عواطفش آرام کنه. ببین شما صدای گریه یک بچه کوچیکو میشنوی، دست خودت نیست که، فشار میاد، ناراحت میشه آدم. حالا که شما ناراحت شدی، به این کمک کردی، این عمل خیرها، اما این عمل الهی نیست، هنوز غریزیه. دقت کردی؟ غریزیه. دیدید بعضی ها میگن که آقا آی فلانی یه جوری شد، آخ برم کمکش، اگه بچه من بود چی بود؟ فرض کن بچه خودته، فرض کن بچه خودته، یعنی بازم برای منافع خودته کارو بکن. ایمان ایه که اصلا فرض نکنی بچه خودته، ولی یه انسانه، یه بچه است، کمکش بده کن. و الا کفار هم، مگه کفار دلسوز نیستن؟ شما فهم، مگه ما فهم کافرها همشون سنگ دلن؟ نه خیر آقا، مهربانه، غریزه داره، احساسات داره، کارهای خیلی دوست دارن، از کارهای بد همه بدشون میاد. اینا فطرته که خدا به همه داده، دست خودش اصلا نیست آدم، مگه آدمای خیلی پلید که از جنایت لذت میبرن، اونا از حیوانات پست‌ترن. ولی اغلب مردم دنیا، این 7-8 میلیارد، اغلبشون شما ببینید از کارهای خوب همه خوششون میاد، از کار بد همه بدشون میاد. اما این کافی نیست، اینا فطرته، یه بخشش هم که عاطفه و غریزه و اینا، اینا هنری نیست، نه هنری نیست. تو ماشین نشستی، بچه فقیر میاد ماشینش رو پاک می‌کنه، تو برف بوران و اینا و اینا، میگه آخ طفلی، یه لحظه فکر کن بچه خودته. خب این که حیوانات هم همینجورن، که مگه حیوانات مگه غریزه ندارن؟ حیوانات، تازه ما سابقا فکر می‌کردیم اینا فقط به بچه‌های خودشون حیوانات کمک می‌کنن و فداکاری. اخیراً یه فیلمای تو اینترنت دیدم، نمیدونم شما دیدین یا نه، حتماً. گربه برای ماهی غذا می‌بره، یک کلاغی، جاتون خالی همین پیروز دیدم تو اینترنت، یک کلاغی دیدم، یه موشی اومد می‌خواد بیاد وسط خیابون یه تیکه نونو برداره، میترسه، دوبار اومد و رفت. کلاغه سهم خودشو که یک دو لقمه خورد، دید اون طفله گناه داره، خیلی عجیبه واقعا، برداشت این نونه رو نصف کرد، نصفشو برداشت برد گذاشت کنار خونه موش که او برداره، بعد اومد بقیه‌شو خورد. گربه نشون میده که وایستاده داره برای ماهیا غذا میده، سیره، تربیت هم شده که آقا جون وقتی سیری دیگه حمله نکن، مثل آدمانی، آدما سیرم که اصلا بازم حمله میکنن، حیوان سیر که میشه دیگه ول میکنه بیچاره، آدما نه، سیرم که هستن بیشتر حمله میکنن، از حیوانا حیوان تر میشین. اینه خب، حالا این که ما دلمون بسوزه، ترحم کنیم، اینو جای بچه خودم فرض کنم، یا بگم اگه من الان به این کمک نکنم عذاب وجدان میگیرم، شب خوابم نمیبره، بله اینا کار خوبه ها، خوبه، اینا بهتره از آدمایی که دیگه وجدانم ندارن، اینقدر فاسد شدن، اما اینا ارزش معنوی هنوز نداره، اینا انسانیت نیست. انسانیت اینه که بگی اصلا من بچه ندارم، بچه اینم با بچه خودم هیچ فرقی نداره، این یک انسانه، نباید گرسنه بمونه. من وظیفه دارم به عنوان بنده خدا که به سایر بندگان خدا کمک کنه. این طور رشد میده حالا. یعنی دیگه اگه غریزه و فتیله یا عاطفه تو اینا هم پایین بیاد، تو بازم این کار رو انجام میدی. ببین حتی بالاتر از این، ماها نماز و عباداتمون رو به امید بهشت و جهنم و اینا دیگه، و خوبم است، باور داریم، اونا که باور ندارن بعد میخوان چیکار کنن، ما و شما باور داریم. وقت بخشی از ما که بعضی از کارهای خوب نماز روزه فلان نا خدماتونو انجام میدن و میگن که به عشق بهشت، من این کارا رو میکنم بعد برم بهشت، یا این کارا رو نمیکنم تا نرم جهنم. خب این یک مرحله از ایمانه، حتما هم این ایمان خیلی مهمه، از کفر خیلی بالاتره، از شرک بالاتره، و اصلا خیلی از ماها هم در یه حد ایمان نداریم، من و خیلی از شماها، هر تو عمرمون 4 تا کار خیلی عجیبه بکن. ولی امیرالمؤمنین میگن اینم کمه، حضرت امیر فرمودن اگر بهشت نمی بود جهنمی هم نباشد، من باز همین کاری که الان میکنم. بهشت و جهنم رو باور دارم، اما من برای بهشت رفتن و جهنم نرفتن نماز نمیخونم. نماز میخوانم خدایا چون تو سزاوار نمازی. نمیشه در محضر تو من نماز نگذارم، نمیشه در برابر تو سجده نکرد، نمیشه بندگی تو معنی نداره، اصلا زندگی بدون این بندگی معنا نداره. یعنی میگه ما از بهشت و انسان مؤمن بالاتر از بهشت و جهنم هم عبور میکنه، اصلا میره به محضر خدا میگه آقا اصلا بهشت و جهنم تو قبول دارم، ولی من به اینا هم کار ندارم، من یه عمل میکنم برای تو، برای قرب به تو، به عشق تو.